شبکه‌های اجتماعی پر شده از روایت خشونت علیه زنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی. همزمان روزنامه اعتماد از وقوع 5 قتل ناموسی در 2 هفته اخیر خبر می‌دهد. آیا زنان ایرانی روزهای دشوارتری پیش رو دارند؟ در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کرمی مجد میزبان سعید پیوندی جامعه شناس و سود راد فعال برابری طلب هر دو از فرانسه هستم. آیه پیوندی، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. به نظر میرسه که در ماهای اخیر زنان ایرانی روزهای بسیار پر التهابی رو پشت سر گذاشتن و در خیابانها و در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی مورد خشونت عریان نیروی انتظامی و ماموران حکومتی قرار گرفتن. همزمان روزنامه اعتماد خبر داده که در 2 هفته اخیر 5 زن در حریم خانه هاشون توسط بستگان نزدیکشون به قتل رسیدن. آیا دلیل افزایش چشمگیر قتل های ناموسی میتونه خشونت عریان جمهوری اسلامی علیه زنان در ماهای اخیر باشه؟
میشه در واقع این فرضیه رو به نظر من مطرح کرد، ولی خب احتیاج به دلایل عینی محکمتری داره برای اینکه دقیقاً اینو به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح کنیم. ولی اون چیزی که من میخوام اضافه بکنم به اون بحثی که شما مطرح میکنید اینه که اساساً تو پدیده‌های مثل قتل‌های ناموسی در ایران یا خشونت‌های مختلف خانوادگی به خصوص علیه زنان، اون چیزی که خیلی خیلی اساسیه اینه که نبودن چارچوب‌های قانونی و نبودن در واقع اون نهادهایی که بتونن حمایت کنن از قربانیان این حادثه و باز بودن دست کسانی که دست بشن جنایاتی میزنن و یا اون مجازات‌های ناچیزی که براشون در نظر میگیرن، اینها در سال‌های گذشته نقش خیلی مهمی در تداوم این پدیده بازی کرده و به نظر می‌رسه که شاید یه فرضیه دیگه این باشه که در این ماه‌ها گویا نبودن دولت برای اینکه تمام وقتش صرف سرکوب حرکت‌های اعتراضی می‌شده تأثیر گذاشته تو این رفتارها و اونا رو تشدید کرد. عامل اصلی اینه که در ایران ما هیچ نهاد حمایت کننده ای از قربانیان اینها نداریم، هیچ اراده سیاسی برای حمایت از این قربانیان نداریم و هیچ چارچوب قانونی محکمی برای حمایت از قربانیان نداریم و همین هم باعث میشه که در واقع پدیده متاسفانه نه تنها متوقف نشه بلکه در جریان بحران‌های اجتماعی حتی تشدید بشه.
سود، در روزهای گذشته کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که لایحه دوم دولت روحانی درباره زنان با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت رو تلفیق کرده با طرحی از نمایندگان مجلس و به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تبدیل کرده. به نظر تو آیا اساساً جمهوری اسلامی اراده‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان داره؟
در راستای همون صحبتی که سعید عزیز گفتن، من باید بینم اشاره بکنم که علاوه بر همه نکاتی که بهش اشاره شد، ما حتی یک روش قابل اتکا برای گزارش زنکشی ها یا اون چیزی که شما ازش با عنوان قتل های ناموسی نام بردید یا اصلا خشونت های مبتنی بر جنسیت در ایران نداریم و همه اینها دست به دست هم میده تا ما مطمئن بشیم که این حکومت زن ستیز که اصلا بار هم گفته شده اساسش بر تبعیض جنسیتی و سایر تبعیضها نهاده شده، حتی اگر طرح حمایت از خانواده‌ای بخواد ارائه بده، باز دوباره طرحیه برای حمایت از اون تبعیضهای سیستماتیک حتی در نهادی که اونها بهش میگن نهاد خانواده و نهاد هسته‌ای که کاملا جنسیت زده در واقع تعیین میشه و دائما داره براش تبلیغ هم میکنن. در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی از طرحی مثل طرح حمایت از خانواده میخواد، مستحکم کردن اون چیزی که او خانواده مینامه، در واقع یک ساختار اجتماعی که یک نهاد هسته‌ای خانواده است، در اون زنها بر اساس جنسیتی که بهشون داده شده از بعد به تولد تربیت شدن برای اینکه همسر خوب باشن، در گوشه خونه زندگی بکنن، در اماکن عمومی حضور نداشته باشن، اگر حضور دارن خودشون رو تا جایی که میتونن پنهان بکنن، حالا چه با حجاب چه با اصلا نبودنشون، و در واقع یک نقش کلیشه‌ای از زن و یک نقش کلیشه‌ای از مرد رو میخواد مستحکم‌تر بکنه. بنابراین تمام و اصلا تولد جمهوری اسلامی ما مطمئن میکنه که اراده ای جز بدتر کردن شرایط و تقویت تبعیض ها و محکم کردن روش هایی که بتونن این تبعیض ها رو گسترشش بدن نداره.
آیه پیوندی، با فروکش کردن آتش اعتراضات در روزهای اخیر به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی اقداماتی رو بر علیه زنان آغاز کرده، علاوه بر اون که موضوع پرداخت جریمه بابت بدحجابی یا بی‌حجابی یک بار دیگه در دستور کار قرار گرفته، در بودجه سال 1402 هم ما میبینیم که زنان سرپرست خانوار اساساً از بودجه حذف شدن و بودجه به اونها تعلق پیدا نمی‌کنه. در کنار اون بحث‌هایی مثل ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست از کشور هم داره مطرح میشه. آیا این ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی در محدود کردن هرچه بیشتر زنان هست و یا اینکه پس از جنبش زن زندگی و آزادی حالا جمهوری اسلامی به نوعی داره از زنان انتقام میگیره؟
بله، در واقع اگر ما برگردیم به نوع واکنش هایی که در حکومت وجود داشته، میتونیم بگیم که اساساً حکومت نخواسته و احتمالاً نه تواناییشو داره که خواستهای اساسی که در جامعه ایران در خصوص در حوزه برابری جنسیتی و جایگاه زنان مطرح میشه رو درک بکنه و بتونه به اونها پاسخ بده. ما یه حکومت داریم با یه ایدئولوژی جنسیتی که زن و مرد به طور روشن غیر برابر تعریف میشن، دو جنس از نظر حکومت مکمل یکدیگر هستن، سود خیلی خوب اشاره کرد، نقش‌های زنانه و مردانه تعریف شدن و حکومت در واقع فکر میکنه دست زدن به این اساسی ترین ارکان ایدئولوژیک و مشروعیت حکومت از نظر دینی به خطر میفته. به خاطر همینم ما شاهد یه نوع نشنیدن صدای مردم، ندیدن مطالبات مردم، نادیده گرفته اونا هستیم. یعنی دو روندی که در جامعه ایران در دو سه دهه پیش رفته خیلی روشنه. از این طرف جامعه ما در حال تغییرات خیلی عمیقه در حوزه‌های مختلف و به خصوص در واقع ظهور قدرت جدیدی در جامعه که حکومت اصلا منتظرش نبوده و اون قدرت زنانه و زنانی است که مطالباتی دارن، در علم پیشرفت کردن، در حوزه فرهنگی پیشرفت کردن، تبدیل شدن واقعا به گروه اجتماعی که دیگه نمیشه اونا رو نادیده گرفت و اینا در جامعه دیده میشن و حکومتی که اینا نمیخواد ببینه و اینو منکر هست و این جنبش هم در واقع یکی از اون نشانه‌های تناقض خیلی مهم در جامعه ایران هست که حکومت به جای درکش، به جای به فکر فرو رفتن در مورد چراییش، فقط در صدد سرکوب و بعد کارهایی و سیاستهایی که او یا اونا رو محدودتر بکنه و یا راه‌های پیشرفت رو برای زنها مسدود بکنه یا اونا رو سرکوب بکنه. ایناست که جامعه ایران رو دائما در لبه بحران نگه می‌داره، برای اینکه حکومت خیلی خوب میدونه که چیزهای اساسی در جامعه عوض شده ولی با لجاجت میخواد سیاست خودش رو پیش ببره و جلوی چیزی که در جامعه داره اتفاق میفته رو بگیره. ولی من فکر می‌کنم که ما از یه بحران به یه بحران دیگر میریم، برای اینکه اساساً این حکومت توانایی درک و شنیدن صدای جامعه و نیازهای جامعه را نداره.
اما سوده، همونطور که آقای پیوندی گفتن، جامعه داره از بحرانی به بحران دیگه میره. فکر میکنی زنان در این میان چه انتخابی خواهند داشت؟ ما سالهای سال طبق تعریف آقای بیات با ناجنبش زنان ایرانی مواجه بودیم که روزانه و مداوم بر علیه قوانین جمهوری اسلامی اقدام میکردن و در 4 ماه اخیر این ناجنبش در واقع در کنار یک جنبش اجتماعی قرار گرفته. فکر میکنی انتخاب زنان از این پس چه خواهد بود؟ آیا اونها به اون نبرد روزانه ناجنبشی خودشون ادامه خواهند داد یا بعد از فروکش کردن آتش این جنبش زنان کاملا به پستو باز خواهند گشت؟
راستش برای پاسخ به این سوال واقعا باید ببینیم که انتخاب خود افراد در داخل ایران به ویژه چه خواهد بود. طبیعتا جایی هستش که افراد باید اولویت بدن به نیازهای اولیه‌شون برای اینکه بتونن امنیت جانی حتی داشته باشن. ممکنه که کوتاه بیان از ابراز مطالباتشون با روش‌های مشخصی مثل همونطوری که شما اشاره کردید، فروکش کردن آتش اعتراضات در خیابان. ولی ما نباید یادمون بره که سال‌ها این ناجنبش وجود داشته و همیشه مثل یک آتش زیر خاکستر عمل کرده. این رو نباید یادمون بره که این اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاد یک هدیه بسیار بزرگی از ما به خود ما داد و اون این بود که افراد تونستن مطالبات مختلف رو فریاد بزنن و شنیده بشن. ما درس‌های بسیار قابل درکی گرفتیم از درک اینترسکشنالیتی یا تبعیض‌های متقاطعی که افراد مختلف در جاهای مختلف تحت رژیم جمهوری اسلامی داشتن متحمل می‌شدن. در واقع وقتی که صدای بلوچستان به کردستان میرسه، صدای کردستان به بلوچستان و دیگه در تهران شعار میدن که همه جای ایران داره به این جمهوری اسلامی نمیگه، این نشون میده که دیگه از اون حالت جنبش یا ناجنبش مرکز محور که فقط صدای یک گروهی شنیده میشد، یا برای مثال فمینیست فقط متعلق به یک گروهی از افراد بود، ما فاصله گرفتیم. من فکر میکنم که به این راحتی این آتش فروکش نخواهد کرد و همیشه زنان ایرانی، مردان ایرانی، خود ایرانیان فارغ از جنس و جنسیتشون نشون دادن که راههایی پیدا میکنن برای ابراز مخالفتشون.
با سپاس از سوده راد و سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.